بسم الله الرحمن الرحيم. بعد بيان مقدمات در مسئله صحیح و عام، که خلاصه مقدمات اولا تصویر جامع بود و بعد تصویر جامع علی کل من القولین و بعد از او بیان ثمره این بحث، ما بخواهیم بحث کنیم که آیا الفاظ موضوعاً برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، این بحث قبل از اینکه ما استدلال بکنیم بر احد طرفین، ثمره نزاع رو هم ذکر کردیم و اینجور انشاءالله معلوم شد به اینکه مسئله صحیح و اعم از مسائل مهمه اصوله که در فقه قاعدش بسیار بسیار زیاد. بعد از اینها وارد میشن در اصل موضوع. اما مقدمه بود، مقدمهش مقدمات بحث صحیح و اعم از دل مقدمه خیلی زیاد تره. این رو تشبیه بکنن به زیارت حضرت مسلم، دخولش خیلی بیشتر از خود زیارت. خود اصل استدلال و اصل محل بحث چیزی نیست، استدلال شده بر کل من الصحیحی به اعمی به وجوه، یعنی به وجوهی استدلال شده برای وضع الفاظ عبادات صحیح و به وجوهی استدلال شده برای وضع این الفاظ برای اعم. قبل از این که به این وجوه تعرض بکنیم باید این نکته رو بگیم که بعضی افراد محتاج به این استدلال نیستند. دو قسم از آقایون محتاج به این استدلال ها اصلا نیستند. یکی مثل صاحب کفایه، یک قسم و منطبعش، و یکی مثل مرحوم میرزا و منطبعش. چرا؟ جد صاحب کفایه بیان کردن که تصویر جامع علی الصحیحی فی غایت الوجوه والامکان، خیلی واضحه و بیان کرد. و اما علی العامی نتونستن تصویر جامع بکنن، هر تصویری که برای جامع شده بود ایشون اشکال کردن. نتیجتاً چی؟ نتیجتاً ما جامع عامی نداریم و جامع صحیحی داریم. یه همچی کسی باید استدلال برای احد طرفین بکنه بعد از اینکه ثبوتاً برای عام رای ممکنه وضع بشه، چون چیزی نیست، جامعی نیست براش وضع بشه، و برای صحیح جامع هست. این دیگه محتاج به استدلال نیست که یه طرف معقول یه طرف غیر معقول. این مقام اثبات تبادر صحت صد یه حرف احتیاج نداره. و کذلک مرحوم میرزا در مقابل این قول که ایشون تصویر جامع علی الصحیحی نفرمودن، گفتن معقول نیست، هر چی تصویر شده بود اشکال کرد. فقط و فقط تصویر جامع علی الاعمی او رو تصویر کرد. خب پس وضع این الفاظ برای یک طرف معقوله برای یک طرف غیر معقول، این دیگه اثبات لازم نداره. این ادله برای کسی است که در مرحله ثبوت هر دو طرف رو ممکن بدونه ببینیم وقوعش کدومه، وضع شده برای این یا برای او. اما کسی که یک طرف رو میگه غیر معقول یک طرف معقول، دیگه استدلال لازم نداره، تموم کرده، در مقدمات معامله رو تموم کرده. پس این دنباله که یعنی اساس بحث صحیح و عامه، که اصل بحث صحیح و عام اینجا استدلال میشه براش که وارد مطلب میخواییم بشیم، صاحب کفایه خیال خود رو از این مبحث راحت کرد. در مقدمات یه مطلبی گفتم که دیگه احتیاج به این مبحث نیست. مرحوم میرزا از این مبحث خودشون رو راحت کرد. بنابراین این مبحث برای چی میشه؟ کسی که مسلک مثل مرحوم هاشمان حسین اصفهانی که گفتن جامعه صحیحی امریست معقول و جامعه امنی هم امریست معقول، ما هم مقلب و تبعی ایشون این مطلب رو اختیار کردیم، یعنی فهمیدیم انشاءالله این مطلب رو که جامعه علی کل من الطرفین امریست معقول و ممکن. بعد از انکار طرف ایشون و من تبعش و کسی که با ایشون موافق در رأیه او باید بحث کنه بعد از این که ممکن است این الفاظ برای یه همچین برای صحیح جبهت بشه، یعنی جامعه صحیحی تصویر کردیم، اون وقت بحث بکنیم در مقام اثبات. جامعه عمی هم تصویر کردیم، اون وقت بگیم این الفاظ یک وضعی داره، حل الوضع یکون رو صحیح اول عم. پس این مبحث مختص به ما میشه. این آقایون این بزرگان راحت هم از این مبحث هست. این تبادر صحت سر اخبار روایات طریقه اقلاییه همه حرف راحت. خب حالا کسی که هر دو طرف رو معقول دونست، جامعه صحیحی تصویر کرد، جامعه امنی هم تصویر کرد، این قهران روحدش میفته که اثبات کنه احد طرفین رو. اون وقت ادله که ذکر شده برای اثبات وضع صحیح 4 تا 5 تا دلیله. اول دلیل تبادر، دومش صحت سعد که در بحثش، بحث علائم حقیقت و مجاز، تبادر رو خوندیم، یعنی قبلا تو کتاب قوانین امثال ذالک خوندیم، تبادر علامت حقیقت است و صحت سلب علامت صحت سلب به لفظ به ماله معنا از موردی، علامت اینه که این از افراد اون نیست و از مصادیق اون طبیعت نیست. و قهرن اینجا اون کسی که دعوا میکنه، دعوا میکنه که وقتی لفظ صلاحات اطلاق شد من دون ای قرینتن یتبادر فی ذهننا، اون معنای صحیح، جامعه صحیحه. و صحت سلب هم معناش اینه که یک فرد از افراد صلاحات صحیحه میگذاریم، این رو نجعله موضوعا، وقتی میبینیم لا یهمل علیه الصلاه بل یسلب عنه، وقتی یسلب عنه معناش اینه که از مصادیقش نیست. این بحثی که بحث صحت سلب و تبادر، که این به مقدار اشاره هستن بگن که بحث در اینه، در صحت سلب و تبادر، و الا خب هر کسی بلده. این دو وجه، بچه تبادر و صحت سلب، مثل بحث اطلاق و انصراف میمونه که در مباحث فقهی که بحث میکنه، وقتی قافیه تنی میشه این یکی در هوای اطلاق میکنه، طرفش هم میگه نخیر مصطرفه به این، هیچ کدوم دلیل هم دیگه ندار. به تعبیر اون آقایی که از اساتید ما میگفت، تعبیر دعوای اطلاق و دعوای انصراف دعوای بی پدر مادر، هر کسی روش میخواد دعوا میکنه. بعد مقصود چی از این؟ که این برگشتش به وجدانه و هیچ برهانی نداره. یکی میگه من اینجور میفهمم، دیگری در مقابلش میگه اینجور میفهمم. خب بعد میشه به کسی که میفهمه بگی نفهم، اون میفهم، خب من نمیفهمم چیکار بکنم؟ ولی اینجا میبینی چون دعوای اینجوریه و هیچ برهانی نداره، مربوط به یک ارتکازات و اون کسی که میخواد دروغ بگه واقعا ها میبینه از این لفظ این معنا رو میفهمه، اون دیگری میگه من اینجور میفهمم. قهرن این تبادل در این طرف دعوا میکنه، اونم تبادل در اون طرف. هیچ که به هیچ طرف هم به هم دیگه نمیتونن استدلال بکنن که تو بی خود میگه یا من بی خود میگه، چون هر دو میفهمن دیگه. و بزا میبینیم در مسئله واحده در دو طرف در نقیزه دعوای تبادر شده، همینجا محل کلام ما هم تبادر صحیح کردن، دعوای که یه دی گفتن یه تبادر صحیح، یه دی گفتن یه تبادر العقل. این بچه نیست که بشه بهش بحث کرد، این برگشتی به وجدان و حس. خب هر کس حس کرد بخودش، هر کس حس نکرد باید بیاد رجوع بکنه به بقیه هده. پس اینجا تو دلیل تبادر و صحت سر بحثی نیست که بحث، یعنی دلیلی نیست که بهش بحث علمی واقع بشه، مربوط به هم مثل ظهور و انصراف منه، اطلاق و انصراف منه. این که باش این دوتا که کنم تو سه دلیل دیگه ذکر کردن. یکی استدلال به روایات که از روایات استنباط کردن به این که این الفاظ یا استفاده کردن ابتداعا یا به مقدمی استنباط کردن از روایت که این الفاظ موضوعا برای صحیح. یکی هم طریقه اقلایی، این روایاتی که بهش استدلال شده به این روایات برای وضع برای صحیح دو طایفه هستن. یک طایفه روایاتی هستن که نفی حقیقت صلات کرده با اخلال به یک جزء کوچولو، لا صلات لمن لم یقم صلبه فی الصلات. اینا که همچی مقوص نواز میکنن نوازشون درست نیست، باید اینجوری لا صلات لمن لم یقم صلبه فی الصلات، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، به نفی جزء، نه اون از ارکان به کار ندارم، اجزای دیگه روایات وارد شده به دلالت کرده که حقیقت صلات بدون این اجزا که اجزای کوچیکیست، اقل مراتب اجزای اقامه صبح نه رکنه نه چیزی هست، اصلا خیلی جزء کوچیکی، شرط کوچیکی یا جزء کوچیکی. لا صلات لمن لم یصب، این کسی که استدلال میکنه و عمل میکنه به اینا یا به عنوان استیراد یا به عنوان لزوم، لا صلات لمن لم یصب انفه بما یصیب به جبینه، که ارقام رو که احتیاط میکنن و که احتیاط میکنن سندشون این روایته، لا صلات لمن لم یصب انفه بما یصیب به جبینه، خب نفی حقیقت صلات کرده، ظاهر نفی متعلق است به این لفظ بلاله من المعنا. نفی حقیقت صلات کرده به اخلال به اقل جوز یا اقل شرط. اون حقیقتی که به اقل جوز و اقل شرط منتفی میشه لیسه اینا صحیحه به اینا صلات فاسد که بلا اشکال با اینا تحقق پیدا میکنه. صلات بدون فاتحه الکتاب، بدون اقامه صبح، بدون ارغام، اینا یقینا صلاته، یعنی صلات چیز هست. پس اون حقیقتی که با اینها منتفی میشه اون لیسه الا حقیقت معنای صحیح. پس یه روایت میگه نفی طبیعه و حقیقت صلات میکنه با اخلال به این جز، و ما هم میدونیم اخلال به این با صلات فاسده جمع میشه سپس صلات میکنه. پس معلوم میشه این طبیعت صلات برای پس صلات صحیحه. نفی طبیعت میکنه، نگفته صحیحه یا غیر صحیح، نفی طبیعت کرده با اخلال به فاتحه الکتاب. خب ما اگه فاتحه الکتاب در نماز بیاریم صلات فاسده نیست؟ صلات فاسده هست، با اینکه در اینجا روایت گفته طبیعت الصلات نیست، معنیش نه طبیعت الصلات و باید طبیعت صحیحه. این یک
استدلال.
توجه کنیم اینا چیزی نداره، گفتم هم باید مختصر بکنیم هم مطلب علمی نداریم. مطلب علمی همه در مقدمات بود. چرا ما گفتیم مثل زیارت شما که مشرف شدید حضرت مسلم زیارت بکنیم؟ اما اگه مشاور شدن بگید دیگه اینجا من اشکال نمیتونیم. یک احتیاط خون داره بزرگ، خیلی بزرگ، یه ذرت نمیل کچولی. این بحثایی که مقدماتش زیادتره، مقدماتش خیلی زیاده، نتیجه این اصل مطلب متنش خیلی کمه، این تشبیه میشه به زیارت حضرت مسلم. بذار ما عمده بحث علمی در مقدمات بود، در تصویر جامعه و اثر عملی تمسک به اطلاق، اصل براءت، اثر اثر اشتغال، اینا که بیان کردیم. اینا دیگه چیز مختصر، خیلی تبادر صحت سر لا صلاته لا بباعت افریق دار در چیز مختصره. فقط من اگه اینا میگم فقط یه نکته میخوام بیان کنم در بعضی از این روایات که استدلال شده نکته کیفیت استدلال رو بیان کنم که صناعیا فلام بشه. هم فلام میگم اینا مقدمه تا برسیم دو. اینا یک اسم. یک قسم دیگه که گفتن آثاری مترتب کردن بر طبیعت الصلات، الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، الصلات قربان کل تقی و امثال ذلک. این آثار رو بر صلات مترتب کرد، به این روایات هم استدلال کرد. یکی چیز دیگه هم هست، طریقه دیگه هم هست برای استدلال که اونم اشاره بکنیم تا اون برسیم به اون نکته آخری که میخواییم بیان بکنیم. یک استدلال دیگه کردن به طریقه و دیدن عقلا، سیره عقلاییه. هر مخترعی از این چیزی رو اختراع کرد، لفظی که وضع میکنه میره بر اون شکستش وضع کنه. اتومبیل اختراع کرده، تیاره اختراع کرده، رادیو اختراع کرده، لفظ بر چی وضع میکنه؟ بر اون کامل فردی که درست کرده که به درد میخوره اسم بر اون وضع میکنه. در بقیه بعد دیگه مجازن یا غیر ادعا چیزی استعمال میشه. پس برای صحیح و تام و تمام این سیره عقلایی از هر مخترعی شعبش اینه، قهرام شارع که از سیره عقلایی تخطی نکرده، صلاحی این ماهیت اختراع کرده، یه مجموعه مرکبی و یک احکامی آثاری بر او بار کرده، یا آثاری داره یا احکامی بار کرده و امثال ذلک. قهران اونی که صحیح تام متمامه، همونطوره که اغلا رفت رو بر اون صحیح تام متمام باز میکنن، شاره هم همین کار کرد. کما اون وقت دنبالش هم میگن کما هوه مقتضای حکمت و مصلحت داعیه وعظ. کسی وعظ رو برای چی میکنن؟ وعظ رو برای تفهیم و تفهم. تفهیم و تفهم در چیه؟ در اونی که به درد آدم میخوره. اون اتومبیلی که اختراع میکنه یا تلفنی که اختراع میکنه، تلفن شکسته که به درد نمیخوره، که مورد ابتلا نیست، تفاهم میخواد. اینی که مورد ابتلا و تفاهم میخواد، این تلفن صحیحه، رادیو صحیحه، اتومبیل صحیحه. حکمت را هم اقتضا میکنه، خارجن که طریقه عقلا این هست درست، حکمت را هم همین اقتضا میکنه. این که باز بکنم برای صحیح او چون مورد ابتلاست که بس پول مردم در مقابله او بودن میخواد سر مغازه بذاره او بفروشه دو شکست سر که کسی نمیاد بخره که احتیاج به تفهیم و تفهم گفتن این که رادیو چند میفروشی کمتر میگی نمیگی این همه مال مربوط به فرد صحیحه حکمت دایی هم اقتضای حکمتی که دایی و وضعه اقتضای همین مطلب رو میکنه که لفظ وضع بشه برای معنای صحیح این هم بشه اضافه کردن طریقه اقلائیه هست طریقه تعبدی نیست طریقه ایست ناشی از حکمت و مصلحت این دو تا وجه که مناقشه بکنیم تا بریم اون یکی وجهی که فقط و فقط محتاجیه خورده بحثه این طریقه اقلائیه خارجن فرض میکنیم همینطور شاید واقعا هم همینطور باشه و فرضم بکنیم ما دلیل داریم یا اینکه ارتکازن شارع تخطی نمیکنه از طریقه اقلائیه نه هم باشه لیکن خود این دلیلی که ذکر میکنن معیدی که ذکر میکنن به نفسه دلیل میشه که در محل کلام این طریقه متبع نیست چرا؟ چون در باب این امور که گفتیم رادیو و چی و آثار و بحث و تفهیم و تفهمی که احتیاجه همه در مورد فریه اما در امور شریعه مرتبات شریعه اینجور نیست تمام بحث خلل موضوعش عمل فاسده که خصوص سوال میشه از این که عمل فاسد در وقت مثلا اگر ناقص آورد ناقص بود فاسد بود در وقت قضا اراده داره یا نداره در خارج قضا داره یا نداره کسی که عمدن فاسد بیاره صلات رو فاسد بیاره چیه کسی که سهوًا فاسد بیاره چیه و امثال ذلك موضوع مورد ابتلا در تفهیم و تفهم در باب صلات حتی در روایات در کتب فقهیه که بیشتر موضوع در صلات صحیح چیز بحثش نمیکنه کاری به صلات صحیح نداره همه بحث در کتب فقهیه در صلات فاسدی و اونی که در روایات هم هست گفت و شنود سؤال و جواب غالبا و بیشتر در مورد صلات فاسده است پس اون حکمتی که اگر قبول بکنیم درست طریقه اقلائیه هست و منشأش همین حکمت و همین مصلحته در محل کلام به اصل میشه مقتضای اون حکمت و مصلحت اقتضا میکنه که باید برای اعم بشه چون مورد ابتلاع اعم بیشتر از صحیح در سؤال و جواب ها که در روایات وارد شده و الان هم همینطوره بله چون هیچ کس نمیاد بپرسه از مشتی که این نماز رو صحیح خوندن بعد چه کار بکنم خودی که صحیح خوندی که خوندی خدا پدرت بیامرز سوال همیشه میشه صلات من اگه اخلال بش کردم این وظیفم چیه حالا مرتبط شدم جوونی این کارا رو کردم حالا مرتبط شدم سوال از اینا میشه تفهیم و تفهم احتیاج در استعمال در مورد صلات ناقص و صلات فاسد بیشتر از صلات تامه پس اگر این طریقه اقلائیه رو قبول داشته باشیم که شاید قبول داریم شارع هم به تبع به همون طریقه مش میکنه چون میگیم اون طریقه به یک حکمتی و به یک مصلحتی و جهتی داره که اون جهت و حکمت و مصلحت فقط و فقط مخصوص به همون مخترعات و اقلائیه خارجیه که مورد اطلاع و گفت و شنود استعمال اون صحیحه کمتر فاسد محل اطلاع میشه که لفظ استعمال بکنن درش کسی نمیاد در دهون از رادیو فاسد بخره همیشه نمیاد رادیو صحیح اونا درست و اما در محل کلام مورد ابتلا در این طرف اگر زیادتر بله اشکال اگر زیادتر باشه اقلا مساویه پس حکمت اینجا اقتضا میکنه که وعد برای اهم بکن خب این هم مال این جدید و اما دلیل این روایت که گفتیم اولا لا صلات الا بفا تحتیل کتاب بلا ستوات و کذا یک حرف اینه که در این لا صلات به قرینه ورودش در مستحبات مقصود نفی طبیعت نیست در هر جایی یه چیزی باید مقدر بگیریم که منفی او باشه این یه جواب دادن اشکال کردن و جواب دادن نه این صحیح نیست حتی در مستحبات هم چیزی تقدیر نمیگیریم در مستحبات هم میگیم حقیقت صلات اینجا نیست چرا؟ چون اگر ما بخواییم یک جزء مستحبی رو شدت و اهمیت او رو بیان کنیم این رو ادعا میکنیم مثل مقوم و نفی میکنیم طبیعت رو حقیقتن اصل طبیعت منتهاش از فرد ادعایی بعد از ادعا کنیم مقومن نفی طبیعت رو میکنیم پس اون استعمالات در اونجا هم محتاج به تقدیر نیست بزن در واجبات این جواب صحیح نیست ولیکن جواب اساسی اینه که لا صلاته بعد از اینکه ما یقین داریم که صلات صحیح تام و تمام صلات صحیحه به همون مرتبه با جیجش صلات صحیح دیگه صلات صحیح افراد داره دیگه که بلا اشکال بدون فاتحه الکتاب صلات صحیحه. بعد از اینکه می‌بینیم ما صلات صحیحه داریم در خارج بدون فاتحه الکتاب و صلات صحیحه داریم بدون اقامه سر و بدون مثلا تشهد مثلا ما امسال زاده بعد از این ایلا صلات ایلا بخواه تحصیل کتاب نمیتونیم هم بکنیم بلکه طبیعت صلات رو هم نکنیم نفی کنیم یقیناً طبیعت صلات حتی به قیبه خاص یعنی صلات صحیح در مورد صلات بیفا تحصیل کتاب صحیحه خصوص در جماعت بدون خواه تحصیل کتاب حالا اونجا نگیم بدل داره نه خیلی کس کنسیان کرد صحیح تام تمامه مطابق با امره هیچ خلالی در نمازش نیست چون جزئیت فقط مختصی پس کلات صحیحه بدون فاتحه کتاب ما داریم پس مقصود نفی این طبیعت به قول مطلق نیست نفی طبیعت با بود به یک لحاظی یا مرتبه اعلاش و هر کسی هر جور معنا کرد و اصلی گفتیم در لا صلات الا به فاتحه کتاب اصلا ناظر به نفی طبیعت نیست و انما مثل ادله حاکمه است که میخواد بگه نفی بکنه این که صلات نیست یعنی موضوع امر نیست تا این نباشه امر نداره مثل لا شکل کثیر شک نفی طبیعت شک نمی باشه کسر شک و طبیعت شک درش محققه لا شکل کثیر شک چی میگه؟ میگه شکش حکم داره برسان نفی طبیعت نفی حکم است برسان نفی موضوع اصلا ممکنه معناش این باشه و علا کلها بعد از این و جزم به این که صلات صحیحه بدون فاتحه کتاب محقق میشه پس این لا صلاته معناش لا صلات صحیحه نیست نمیتونیم بگیم تو اگه لا صلات صحیحه بدون فاتحه کتاب باشه این طبیعت صحیحه بدون فاتحه کتاب شو صدق نمی کنه محقق نمیشه. خب ما میدونیم بدون فاتحه کتاب صدق میشه قضیه دروغ میشه را به حالا باید هم کنیم بر معنی دیگه هر معنی هفی درش هم ترگیم کردیم مهم نیستی این در این روایت هم نمیشه استدلال کرد بنده فقط و فقط جای استدلال استدلال علمی که یه خورده علمی در محل کلام باشه این روایته از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر حالا هم یه این تقریب استدلال به این روایات دو جور تقریب میشه یک تقریبی که ولو در این نوشته دیدم که در حاشیه منصوب صاحب صاحب کفای حاشیه منهو این تقریب رو کرده ولو اون نوشته نویسنده نوشته بعید اون حاشیه از مرحوم آخون باشه چون معلوم شد یه کسی هم یه حاشیه هایی داره بکالتن از طرف مرحوم آخون به عنوان منهو نوشته علی کل حال ایشون اینجوریست اونجا این استدلال هست در خارج و منتسبم هست به حسب این نوشته به حاشیه کفایه یعنی حاشیه خود صحابی کفایه بس کفایه اینجور تقریب کردن که لا صلاته نیست از صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این رو ما که از خارج میدونیم به این که صلات فاسدی نهی از فحشا نمی کنه اینو یقین داریم. پس این صلاتی که میگن تنها عن الفحشاء والمنکر چه سور صلاتی؟ صلات صحیحه یقینا. پس از این لفظ یقینا در این روایت صلات صحیحه استعمال شد. خب آیا صلات صحیحه که استعمال شد اراده شده این موضوع له یا موضوع له نیست؟ یه معنای از این لفظ اراده شده موضوع له یا موضوع له نیست؟ خصوص صحیحه اراده شده یا باید بگیم موضوع له خصوص صحیحه یا اینکه نیست دیگه کرد تا. یا هست یا نیست. اگر موضوع له نباشه و اراده مجاز استعمال مجازی و اگر موضوع له باشه استعمال حقیقته بل اصل فی الاستعمال الحقیقه. توجه که کیفیت استدلال یک محمولی مترتب شده بر صلات لفظ صلات بما له من المعنى موضوع له گفته شد. اول در مقدمه اول میگیم یقینا اونی که از این لفظ اراده شده صلات صحیح است. چون جزم داریم هر کسی عقلش میرسه که صلات فاسده که ناهی پشن است. پس ما هو مراد من هذا اللفظ هو صلات صحیح. اون وقت یه مقدمه دیگه از میپرسیم یا مرتزم بشید به این که این حقیقت فوق المطلوب. اگه میگید مجازه الاصل فی الاستعمال الحقیقه میگه این مجاز نیست استعمال مجاز نیست. این اصل عقلایی این مقدمات به زمینه این اصل اوغلایی ثابت میکنه موضوع لح بودنش رو. خب جواب این چیه؟ چرا میگن این مطلب بیانش به این نه از مقام مرحوم آقای آخوند بعیده به صاحب کفایه؟ برای اینکه دو قاعده ما داریم در باب الفاظ بحث حقیقت و مجاز. یکی الاصل فی الاستعمال الحقیقه، یکی الاستعمال و اعم من الحقیقه، هر دو دار. جای اینا با هم دیگه فرقش کجاست؟ موضوعا الاستعمال اعم من الحقیقه. خب این قاعده رو ما اینجا باید فرض کنیم، یه قاعده اینجا موردشه، بدون اینجا استعمال شده رفت صلات و اراده شده صحیحه، الاصل فی الاستعمال اعم من الحقیقه. یکی هم قاعده داریم الاصل فی الاستعمال الحقیقه، الاستعمال و اعم من الحقیقه اینجا مصداق پیدا میکنه، الاصل فی الاستعمال الحقیقه اینجا محل پیدا میکنه. خب دو قاعده اوغلایی اینا با هم تفاوت دارن؟ نه، میگن این اصل با این اصل با هم فرق داره. الاصل فی الاستعمال الحقیقه این برای استکشاف مراد، چطور؟ لفظ یک معنای حقیقی داره، یک معنای مجازی داره، اصل یک لفظ معنای حقیقی داره یک معنای مجازی. وقتی این لفظ گفته شد، ما شک بکنیم که از این لفظی که این جمله گفته شد با یه جهتی شک کردیم که آیا این استعمال اراده کرده از این لفظ معنای حقیقیش رو یا اراده کرده معنای مجازیش رو. میگیم الاصل فی الاستعمال الحقیقه که مطابق با ظهور یعنی ظاهر ابتداعا همون معنای حقیقی، این مورد الاصل فی الاستعمال الحقیقه است که این اسمشو میداریم اینجور بیان میکنیم که این قاعده برای استکشاف مراده. یعنی اگر مراد پیش ما مردد بود بین این و این تعیین میکنه در. و اما اونجایی که مراد معلومه، کیفیت استعمال معلوم نیست، اونجا جای الاصل فی الاستعمال الحقیقه نیست، اونجای الاستعمال و اعم من الحقیقه. مثل محل کلام ما که مراد از دفت صلات اینجا فرض کردیم صلات، اما این استعمال هل یکون به نحو الحقیقه او به نحو المجاز اینجا اصل اوغلایی نداریم، اون اصل دومی اینجا موردشه که الاصل فی الاستعمال و اعم من الحقیقه. پس این تقریب استدلال میشه برای کسی که بین این دو قاعده و مجراش اشتباه بکنه. الاصل فی الاستعمال الحقیقه که اینجا محل کلام ما منطبق میشه، و اون قاعده کلیه که الاصل فی الاستعمال الحقیقه اینجا جاش نیست، الاستعمال اعم من الحقیقه اینجا جاشه. کسی که این دو مورد رو با هم اشتباه بکنه در اینجا استدلال میکنه، اما مستحق کفایه کسی نیست که این مطلب براش مخفی باشه، که این از اولیات بحث الفاظه و رضا نمیشتن به این که این حاشیه درست نیست. خب این یک راه استدلاله. راه استدلال علمی و سماعی چیز دیگه است. راه اینه به این که لفظی استعمال شده، لفظ صلات، قبل از این که محمولش که تنها علی الفحشا باشه یا محمولش چیزی دیگه باشه، یا بگه محمول بیاد بگه صلات مثلا صلاتی مردم همش خراب، قبل از این لفظی که میگن در مرحله موضوع، این لفظ یه معنای قهرن به ذهن فوراً به ذهن سامع میخوره دیگه، میگه الصلاتو تنها علی الفحشا یا الصلاتو کذا، از لفظ صلات یک معنایی در ذهن. خب بعد از اینکه این لفظ میاد از صلات و تنها عن الفحشا، مستدل اینجور میگه بعد از اینکه از صلات و گفت یه معنا تو ذهن من آمد بلا اشکال، تنها عن الفحشا آمد هیچ معنا تغییر نکرد. پس اونی که بالارتکاز و در ذهن من از لفظ صلات آمد قبل از اینکه این محمول بیاد و بعد از اینکه این محمول بیاد شیء واحده. به وجدان می‌بینید دو تبدل نمیشه لفظ ذهن، از صلات و تنها عن الفحشا از کلمه صلات یک چیزی بفهمید، بعد از اینکه تنها اومد یه معنای دیگه بفهمید. نه، به وجدان اینجوره که اون معنایی که از لفظ صلات در ذهن میاد ابتداعا بدون اینکه ذم زمینه یه معنای در ذهن آمده، این معنا هر چی به دست کار این معنا تا بعد از محمول همون باقیه، این موضوعه، بعد محمول وارد بر اون میشه.